یک شنبه 12 بهمن ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 62. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سو. 12 بهمن شروع ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است. من این ایام رو به همه صالحان، مصلحان، متدینان تبریک میگم. امیدواریم که این پدیده استثنایی رو بتوانیم به نحوی که پیامش ضایع نشه و پیامش احیا بشه حافظ باشیم. انشاءالله روز شنبه به مناسبت کوتاه صحبت خواهیم کرد در این باره. خب در مرحله تحقیق نسبت به مسئله تفحص در شبهات موضوعی کلن و در خصوص مورد خاصن بودیم، اموری رو من عرض کردم دیروز، فقط یک امر مانده. ببینید، ما دیروز یه ادعا کردیم که شاید برای برخی ها قابل قبول ننماد و اون این بود که شارع مقدس نسبت به فحث از موضوعات روال خاصی نداره، همونی که حکمت اقتضا کند جعل کرده. ممکنه کسی بگه که ما در شریعت مطهر به قدری اصول و قواعد مرخص داریم که انسان به این نتیجه میرسه که شارع فوق‌العاده در اینجا تسهیل قائل شده. مثلا قاعده سوق آشنایید، حجیت سوق مسلمین، آنچه در بازار مسلمین میگذرد. اصلا نمیخواد انسان وقتی در بازار مسلمین هست از پاک بودن، نجس بودن، حلال بودن، حرام بودن، ذبح شرعی شدن، ذبح شرعی نشدن تحقیق کنه. میشه قاعده سوق. اصل صحت، حمل فعل دیگران بر صحت. قاعده ید، کسی که ید بر چیزی داره حکم مالک با اون چیز میشه. قاعده من ملک، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، ولذا حرف افراد رو در امور خودشون ازشون قبول میکنیم که میشه قاعده من ملک. عدم اعتنا به شک در موارد خیلی راحت، اگر یه ذره احساس کردی داری کسی رو شک میشی اعتنا به شک نکن. قاعده لا طاعت در نماز، نماز ناموس الهی است، اما شما نگاه کنید با یک لاتعاد چقدر آسان گرفته شده، چقدر آسان گرفته شده. قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده غیبت مسلم، یعنی مسلمانی غائب میشه برمیگرده اگر چیزی نجس بود برد آورد دیدی داره معامله پاک باش میکنه بگو رفته تطهیرش کرده، غیبت مسلم. حجیت قول امین علل اطلاق، یا درء حدود به شبهات، تدرع الحدود به شبهات، چقدر راه رو باز میکنه برای عدم فصل. البته ما فتعمل زدیم چون نسبت به این قاعده درء الحدود ما حرف داریم، و یه زمانی که من قواعد فقه سیاسات رو صحبت میکردم، نمیدونم حالا رو سایت گذاشتن نگذاشتن، اصل قاعده رو ما نپذیرفتیم، ولی خب یه جور دیگری مسئله رو بیان کردیم که حالا اصلا جای طرحش اینجا نیست. البته اینو که من گفتم همه قاعده بود. حالا اگر مثلا یه اصوله، اصول معمولا یه چیزی فراتر از قاعده است، اینو توجه بکنید آقایان، گرچه الا ماشاءالله اینا جای همدیگه به کار میره و جدا نمیشه. معمولا اصول در مثل دانش حقوق به مثلا پارادایم میگن، یعنی یه لباس سرتاسری که فرض کنید بر شریعت پوشیده میشه. شاید اون پارادایم بگیم تو همین قواعد خودشون نشان میده دیگه، خودش یه چیز مستقلی نخواهد بود. به همین خاطرم معمولا تو کلمات آقایان همین قواعد گفته میشه، اگه اصول هم گفته میشه منظور همین قواعده. ولی خب ممکنه مثل لا ضرر یا حتی لا حرج، بنابرای که ما قاعدش نگیریم که بخواد رافع حکم حرجی باشه، بخواد در واقع همون پشت پرده تشریع رو بیان کنه، در این صورت اصطلاحاً میگنش پارادایم، یه لباس سرتاسری. حالا همین قواعد، یه کسی بگه آقا این قواعد وقتی وجود داره، شما بازم میگید شارع تعبد نداره در مسئله؟ جواب میدم، میگم بازم میگم شارع تعبد نداره. ببینید، ما که نگفتیم شارع مقدس در شبهات اینها رو نداره، این اصول یا این قواعد مرخصه که تازه ما بعضی ها شمردیم، حالا یه کسی بشینه جمع کنه، یه تعداد دیگه هم میتونه جمع کنه. این قواعد آقایان در واقع بخشی از همون حکمت تسهیله که ما گفتیم، یعنی این تعبد نداره، نه اینکه شارع میخواد دینش جهانی باشه. ببینید، یه دفعه یه کسی یه آیینی میاره برای همشهریهاش، اصلا برای یه طایفه 20 نفر جمع میشن، میگه ما میخوایم یه آیینی داشته باشیم، با هم آیینی میارند برای 20 نفر، برای خود بستگان قوم و خیش، یا برای مثلا 5 سال میخوان مبارزه کنن، یه آیین نامه تنظیم میکنن برای 5 سال دوران مبارزه. خب ممکنه خیلی هم سختگیرانه باشه. خب دین اسلام اینه، دین اسلام جهانیه، للعالمینه، جاودانه، خاتمه، درست؟ جامعه هم که هست، جامعه هم به این معنی که تو همه شؤون اونجایی که مربوط به جعل الهی باشه جعل داره. اینی که ما گاهی تعبیر میکنیم جامعه، جهانی، جاودان، با اینها شما جعل شارع رو بررسی کنید. یعنی وقتی من میگم شارع تعبد ندارد، با توجه به این فرض باید از عقلا سوال کنیم. عقلا میگن دست شارع درد نکنه، خیلی حکیمانه این اصول رو جعل کرده. ما هم باشیم هم درک میکنیم و چشو هم میفهمیم و میفهمیم تعبد نیست. اینه که من در شماره 5 نوشتم برخی قواعد و اصول مرخص به عنوان بخشی از حکمت تسهیل. ببینید آقایان، اگر من این امر پنجمو نمیگفتم، شما اگر اون موارد رو یه جا بیان میکردید، فوری یه آقایی مثل که مثلا کشفی کرده باشه و حواس ما نبوده، میگو پس اینا چی میشه؟ نه خیر، شارع تعبد داره. ما خواستیم میگیم نه، اینم خودش بخشی از فرایند حکمته، نه تعبد. خب نمیدونم با من میاد جلو یا نه. ما اول صفحه قبل 307 گفتیم تحقیق در اصل مسئله و فرع آن. تا اینجا تحقیق در اصل مسئله بود. حرفایی هم که زدیم کاملا روشن کرد که در شبهات موضوعیه هم فحص لازم است. دیگه جزئیات رو تکرار نکنم، ولی بحث ما که فقط شبهات موضوعی مطلقا نبود، بحث ما تفحص در جرائم بود توسط قضات و افراد پیراغذا، حالا اینجور تعبیر کنید، راجع به اینا بود دیگه. اینه که حالا میریم تو اون به اصطلاح بخش فرعمون، البته برای ما اصله چون از اینجا وارد این بحث شدیم، ولی از نظر حجم مسئله خب اصل فصل در شبهات موضوعی باید اصل حساب بشه، اون مورد ما میشه فرع، و لذا بحثو منتقل میکنیم به فرع مسئله، یعنی منتقل میکنیم به همین قصه فحص قضات در جرائم. بازم میگم قضات که میگیم یه معنای عامی، مثلا بازجو بازجویی میکنه، یا ضابطان قضایی که مسئولیت بهشون میدن جستجو بکنن. من یه سوالی هم شده بود، سوال خوبی بود، میخواستم اول بگم یادم رفت، طبیعتا مشکل نداره. سوال کردن آیا بازجویی هم فحصه؟ این که شما میگید حالا قبول میکنید یا رد میکنید، میگید فحص لازمه یا جایزه یا اصلا جایز نیست، بازجویی از افراد جز مراحل فحصه. ببینید من راحت کنم خیال شما رو، ما راجع به فحص، جستجو، تفتیش تعریف خاصی نداریم، نه فقها تعریف خاصی دارن نه قانون به عنوان تعریف خاص وارد شده، ولی بعضی مصادیق رو بیان کرده، ولی به عنوان تعریف که جامع و مانع باشه نیست. وقتی اینطور شد تفتیش دیگه یه معنای عرفیه، فحص یه معنای عرفیه. قدرت خداوند هم اینطوری شده که این جور نهادها با همه وضوح معنایی که دارن در خارج یه مصادیق روشنی دارند و یه مصادیق مشتبه، چنانچه یه مصادیقی هم قطعا خارجه از فحصه. مصداق روشن فحص اینه که انسان دنبال بکنه و جستجو بکنه. مصداق مشتبه همون بود که میگفتیم کافیست که مثلا نگاه پشت ساعتش بکنه، که شاید اصلا بگیم این از اون مصادیقیست که از فحص خارجه. ممکنه ابت بعضا میگن نه این ها یه نوع فحصه، منتها فحص اندک. به هر حال جای بحث و گفتگو داره، مصادیق مشتبه داره، مصادیق روشن داره. راجع به بازجویی، ببینید یه دفعه مثلا یه کسی رو میبرن کلانتری، میگن شما مثلا چه کار میکنی، کار چیه، مثلا پسر کی هستی، چقدر درس خوندی. خب اینا نه، اینا ممکنه به کار بیاد، مقدمات کار باشه، ولی اینا منظور ما نبوده. منظور ما اینه که برن دنبال این که راجع به جرم مثلا تحقیق بکنن، از جرم که مثلا بگن شما با این خانم در ماشین دیده شدید، مثلا خانمتون هست خانمتون نیست، آیا محضر کردید، اگه عقد بستید نکردید، برو مدرک بیاد. اینا دیگه اگر بازجویی به این معنی باشه خب بله دیگه پدر جد فحصه. پس بازجویی میتوانیم بازجویی مقدماتی رو که صرفا رزومه طرف گرفته میشه بگیم فحص مورد گفتگو، فحص که است منتها فحص مورد گفتگوی ما نیست، و مراحل بدترش که چرا هست. منتها قانون کلیش هم من برای دوستمون که سوال کردن و آقایونی که ممکنه سوال داشته باشن گفتم. و اما برگردیم به تحقیق از فحص از جرائم. آقایان راجع به فحص از جرائم مثل قبلی با بیان دو سه امر کار به سامان میرسد. امر اول اینه که یادتون میاد مرحوم آقای معرفت گفته بود که این مسئله، یعنی همین فرع ما، تابع مسئله جواز یا عدم جواز. اونجا میگفتیم لزوم، لزوم یا عدم لزوم فصل در شبهات موضوعی است، تابع اونه، فرع اونه. آقا با این تحقیقاتی که ما صورت دادیم معلوم شد و ادامه داده بود که در اونجا فصل لازم نیست رو همون نظر مشهور. معلوم شد که عملا با بحثایی که صورت گرفت، اولا در مسئله اصل فصل در شبهات موضوعی اختلافه که خود مرحوم آقای معرفت نهایتا تمایل داشت به عدم صحت این که بگیم فصل مطلقا لازم نیست. یادتون میاد دیگه مواردی رو بیان کرد، البته بعضی مواردش خالی از ملاحظه نبود، اشکال داشت، ولی به هر حال تمایلش بر خلاف مشهور بود. چنانچه معلوم شد که بحث فحص قضات خودش یک وادی دیگریه. به همین خاطر مرحوم آقای معرفت وقتی فحص از شبهات موضوعی رو مطرح کرد، نظر مشهور رو گفت، دلیلشون رو گفت، نظر خلاف مشهور رو هم گفت، وقتی میخواست راجع به مسئله خودش که فحص قضات باشه اظهار نظر بکنه، دیگه از اونجا اصلا استفاده نکرد. یادتون باشه یکی از ملاحظات ما برایشون این بود که شما که از اون بحثا استفاده نکردی اصلا، فقط چند تا گزاره رو ادعا کردی که اگر مقام مسئول بخواد قضاوت کنه غیر مسئول حق نداره، مقام مسئولم اگر جایی باشه که دسیسه ای در کار باشه، ضد حکومت، ضد نظام، ضد کشور، نه این که جایزه بلکه لازمه. اگر حق و ناس باشه بازم از باب این که قضاوت باید بکنه لازمه. اگر مثل حدود الهی باشه نه این که لازم نیست بلکه جایز نیست. قاضی بره دنبال این که ببینه چه کسی زنا کرده، چه کسی تفخیص کرده، چه کسی مساحقه کرده، لازم نیست، اصلا جایز نیست. گفتیم خب اینا حرفای خوبیه، اما اینا چه ربطی با اون بیان گذشتتون داره که اینقدر مفصل بحث کردید؟ یعنی بریده بود. حالا من در این امر اول میخوام بگم ارتباط ندارد، همینطور که آقای معرفت با رفتارش نشون داد ارتباط نداره حکم فحص قضات با حکم فحص در شبهات موضوعیه. ما باید برای فحص قضات، آقایان، آیا که میگم قضات هی نذارید تکرار کنم، و پیرا قضاها، اونایی که پیرا قضا هستن، البته معمولا در قانون خیلی کلمه قاضی رو گسترانده و خیلی از اینا رو میگه قضا، قاضی، بهشون میگه قاضی، در حالی که انشای حکم نمی کنن، مقدمات کار رو انجام میدن. خب راجع به این مسئله باید مستقلن بررسی کنیم. این امر اول. لذا اگر برگه رو داشته باشید 308 پایان برگه نوشتیم یک، عدم ارتباط حکم فحص قضات که بنا شد به معنای عامش باشه، حکم فحص قضات ارتباط ندارد با حکم فحص در شبهات موضوعیه. حکم فحص در شبهات موضوعیه به نحوی که لا مزید علی باشه روشن شد. معلوم شد که نه، ما در شبهات موضوعیه چشمو به هم نمیذاریم بگیم فحص لازم نیست. ما با توجه به اصل حکمت حدود فحص رو معلوم میکنیم. واقعا بعضی جاها حتما میگیم باید فحص بشه. اصلا بعضی جاها میگفتیم شاید نگیم فحص، نگیم شبهه. دیگه حرفا نذار من تکرار کنم. خب اونا معلوم شد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم میریم سراغ حکم فحص در جرائم. البته با انگاره قطع ارتباط با اون حرف گذشته. اصل مسئله هرچی میخواد باشه، اینجا باید خودش جداگانه بررسی بشه. اگه 309 رو داشته باشید، عنوان 309 اینه: دو، بررسی حکم فحص در جرائم توسط قاضی و مقامات قضایی با انگاره قطع ارتباط مسئله مورد گفتگو، یعنی همین جرائم، با حکم فحص در مطلق شبهات موضوعیه. اون تموم شد دیگه، حالا میام سراغ این. انشالله آقایان این رو هم بحث کنیم، گفتگو کنیم، دیگه مسئله نهم ما تمام میشه. باید یکی از مسائلی که وعده شد دادیم، یا احیانا چون من گفتم آزادیم از مسائلی که ممکنه مثلا تو این مدت به ذهن آمده باشه و تو اون لیست دو سه سال قبل نباشه، اونا رو بحث کنیم. حالا میبینیم چی میشه. ببینید، با وضعیتی که پیش آمد، ما باید مسئله مورد گفتگومون رو که در کتاب القضا از مسائل واقعا مهمه، واقعا مهمه و بحثم نشده. الان من گاهی گفتم جلوم آقایان کتاب های قضا همطور ردیف چیده شده رو میزم که وقت لازم میشه استفاده میکنم. اما چه جدیدی هاش؟ جدید مثلا میگید مال بعد از انقلاب. چه قبلی ها، چه قبل ترها این مسئله رو ورود نکردن. اگرم کردن، خیلی در حد مویرک اشاره کردن، در حالی که از مسائل مهم تو قضاست، هم در دنیا و هم در رفتار عملی قضات. باور کنید فاصله رفتار قضات و افراد به اصطلاح متصدی کارهای قضایی، رفتارهاشون در کشور ما گاهی فاصلش، البته با مبالغه، فاصله مشرق تا مغربه. یه قاضی و پیراغذایی که بناش بر چشم‌پوشی و اغمازه و دنبال نکردنه، و کسی که دنبال میکنه تا یه چیزی پیدا کنه و بعدم مثلا حد رو جاری کنه. البته گاهی وقتا هم تو ذهنشه که داره حدود الهی رو جاری میکنه، باعث رحمت الهی شده یه حد جاری بشه، از 40 روز باران برکتش بیشتره، کارشو مستاق این کار میدونه. خب یه مقداری باید از نظر علمی واقعا اشباه بشه مسئله. من نمیگم اگر از نظر علمی اشباه بشه مسئله، مشکل تفاوت رویه حل میشه. بخشی از تفاوت رویه ها به خاطر خود گفتمان و شخصیت طرفه، اما بالاخره اگر قوانین رو شفاف کنه، چرا، خیلی موثره. همیشه باید از شفافیت قضا و قوانین شروع کرد تا به نزدیک کردن رویه ها رسید. ولو وحدت رویه به معنای حقیقیش در همه جانب شاید میسر نباشه. خب حالا ببینید، من قبلا که اینا رو درس دادم، سال چند بود؟ سال 83 82 83 بود، یالا آدرسم همراه هم نیست. قبلا آدرس دادم اونجا، چون درس عربی بود، یعنی نوشتش عربی بود، ما در این دور نوشته رو فارسی کردیم برای اینکه خب یه مقدار راحت تر باشه کار برای انتقال. اما اونجا من مطالب رو نوشتم، واقعش دیدم دیگه لازم نیست ترجمه کنم و همون مطالب رو اینجا گفتم منتقل کنم، البته با تلخیص، یه وقت اشتباه نکنیم. اگر کسی میخواد اونجا رو ببینه، خب خیلی راحت تره. نمیخوام بگم اونچه اینجا میگیم ناقصه، این که غلطه، بس که نباید ناقص باشه، اما خب گاهی انسان مثلا برای یه مطلب شاهدم میاره، گاهی بدون شاهد میگذاره، مثلا اینجور تفاوت‌ها رو داره. ببینید در اونجا ما مطلبمون رو در قالب دارم نگاه میکنم، الف ب جیم دال ه آخرشم ز حوز ابجد حوز، در واقع هفت مطلب رو من گفتم، ابجد بله هفت تا مطلب رو گفتم. جالب اینه که این هفت تا مطلب ذیل شماره همین شماره دو بیان شده، شماره دو شماره چاقیه. اولین مطلب اگر رو خود برگم بخوانید خیلی راحت ترین بهتره، برگه 309 رو بیارید. نوشتیم که الف یعنی یک، ان تجسس یا ان تجسس، بخوام یک کمی شما رو سرسر شما بذارم، اگر یک رو جزء جمله بگیریم که حالا اینجا الف اومده باید ان خونده بشه که بشه خبر همین الف، الف بشه مبتدا ان بشه خبر، مثل اینکه بود الاول، اگر الاول بود البته انم میتونستیم بخونم چون خبر میتونه جمله باشه، انم میشه خوان به اعتبار این که تعویل مصدر بشه. حالا ان تجسس عن الجرائم والجنایات ان کان من قبل الافراد به انفسهم من غیر ان یکون عن جهت مسئوله فهو حرام و هذا خارج عن افترازنا. این اولی مطلب و مطلب به قدری واضحه که من نیاز ندیدم براش دلیلم بیارم. حالا عرض میکنم براتون. ببینید بعضی ها هستن، معذرت میخوام، فضول الملکن، فضول الدولن، در کاری که بهشون مربوط نمیشه جستجو میکنن، حالا مربوط به جرائم باشه یا غیر جرائم. یه کسیست آبدارچیست در اداره، وقتی میخواد چایی ببره برای اتاق رئیس، یه چند لحظه کسی نباشه گوش میکنه. حالا حتی اگر مثلا بخواد جرمی رو کشف کنه، خب به شخص محترمی مثل آبدارچی در اداره چه ربطی داره؟ گاهی بعضی دیده از همسایه ها جستجو میکنن، دختر و پسری تو ماشین دارن میرند، یه کسی دنبال میکنه ببینی اینا کجا میرن، میخوان چه کار بکنن. و کم لهو من نظیر، خب این حرامه. و خیال شما رو راحت کنم این مورد از محل بحث ما خارجه، چون ما داریم میگیم تجسس قاضی و مقامات عهده‌دار قضا، نه غیر قاضی و غیر مقامات عهده‌دار قضا. حالا جالب بدانید گاهی وقتا طرف مسئولیت داره اما مسئولیتش قضایی نیست، ایشون حق نداره. این آقایون دلیل نمیخواد، روشنه، دلیل که میخواد ولی روشنه، چون ورود به حریم خصوصی مردم بدون اذن اونها و بدون اینکه مسئولیت جستجو کننده اقتضا کنند داره این کارو میکنه، حرامه. پس حاضا از مصادیق ورود به حریم خصوصی مردمه که حرامه، بدون اینکه جهت او رو توجیه بکنه. خب این اول، پس اینو بذارید کنار، اصلا ما آوردیم برای تکمیل بس. ادامه، اما گاهی وقتا نه، طرف مسئولیت داره، قاضیه یا حاکمه یا مسئول اطلاعاته، امنیت شهر، پلیس، البته اینا که معلومه دارم میگم، حالا یه دفعه کسی پلیس مثلا ماشینا رو جریمه کنه، اگه تون میرن، اگه ویراج میدن، نه این که عقب ماشین رو میگه بزن بالا ببینم چی داری تو ماشین، الکل داری نداری، شراب داری نداری. بله اگر مسئولیت تفتیش داره، منظور اینه. اگر اینطور باشه، بعضی وقتا هست که بحث امنیت کشوره، مثل کسی که مسئولیت داره اما یه جا مزنون به خانه تیمی یا مزنون به مرکز فساد، فسادی که البته به حکومت، به کشور، به نظام مربوط بشه، مثلا مواد مخدر یا دخترانی رو گول میزنن میارن. خیلی باید حواستون باشه که مثال که میزنیم، حالا یه جایی هست که مثلا زن و مردی میان کاری رو انجام میدن میرن، اون تو این لاین نمیاد. اگر اینجور باشه اینجا جایزه، بلکه چه بسا بگیم واجبه. بذار نگاه کنید، و انکان من قبل الجهات المسئوله، جهاتی که مسئولیت به حساب میاد، از این جهت طرف، کما فی القضات ول حکومه، یا بگیم ول حکام، ففی مثل احتمال دسائس ضد الحکم القائم، ضد رژیم حاکم، ضد نظام، ضد کشور، اینا دیگه مثال هاشه، علاوه چن یقتضی ایجاب القضا والحکم علی القاضی والحاکم، اینجا یجوز او یجب به حسب تفاوت مراتب مصلحت، الفحص و تفتیش عن احوال الناس. مثلا کسانی که رفت آمد میکنن تو این خانه یا تو این محله یه جستجو بشه، البته مقتصرا علی الضروره. این قید رو برای چی میاریم؟ برای اینکه از عدم دیگه، از حرمته، اما یه جهت مهمی باعث شده که مجوز باشه، باید اقتصار بر ضرورت بکنه. خب اینم هم قسمت استثناش مقتصرا علی الضروره حکمش معلومه، هم قسمت قبلش در واقع مصلحت هام اقتضا میکنه که مثلا برای یه شب دو شب در یه شهر ایست بازرسی بذارن، هر که وارد شهر قم میشه ماشینشو بازرسی کنن، بر تفتیش دیگه، که این وسط شاید یه مجرمی هم پیدا بشه، یه کسی که داره مثلا بار قاچاق میاره کش بشه. در واقع اینجا اهم و مهمه، دلیل اینها. تو برگ من گفتم مطلب روشنه، ادلهشو گذاشتم که تو درس بیان کنیم. این تا اینجا داشته باشید. یا مثلا تعدی کردن بعضی بر بعضی، که حالا فکر میکنم اگر بخوام اینو بگم خراب میشه بس، انشاءالله فردا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.